با سلام خدمت حضار گرامی، آیات این جلسه از ابتدای سوره عنکبوت، سوره 29، آیات انتهایی سال دهم بعثت هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا صاء ما يحكمون، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ساء صدق الله العلی العظیم.
گل برای چی هسته؟ خیلی ممنون، متشکر. گلدونی باشه بذاریم که. خیلی لطف فرمودید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب آیات سوره انعام، اون سه قسمتی که مربوط به این دوران سال دهم بود، تمام شد. طبق جدول شماره 15 کتاب سیر تحول قرآن، بخش بعدی آیات سوره عنکبوت هست که تلاوت کردن، سوره 29 قرآن. خوشبختانه این سوره یک پارچه نازل شده، بنابراین از ابتدا تا انتهاش رو باید بخونیم. این که دیگه قطع قطع نیست که مطلب به نظر بریده بیاد. خب چون ابتدای یک سوره هست، مجدداً یه توضیح کلی راجع به شرایط زمانی و مکانی نزول این سوره عرض میکنم و بعد وارد محتواش میشیم. سال دهم بعثت از سالهای خیلی سخت دوران رسالت هست. خب در اوج فشار و مشکلات مسلمان ها قرار دارن. هم خود پیغمبر شرایط سختی رو میگذرونه، به فاصله کمی حضرت خدیجه و حضرت ابو طالب و دوتا پشتیبان اصلیش رو از دست داده. مسلمان ها زیر فشار و شکنجه هستن. پیغمبر در دو مرحله کسانی رو برای اینکه جونشون نجات پیدا کنه فرستاده خارج از عربستان، مهاجرینی به حبشه این ور اون ور رفتن. در واقع در سخت‌ترین دوران پیامبر و مسلمان‌ها قرار دارن. این مهمه که بدونیم یک سوره در چه شرایطی نازل شده، چه حال و هوایی جامعه داشته، ذهنیات به چه چیز مشغول بوده، چه گرفتاری‌هایی بوده. طبیعتاً برای اینکه خوب بفهمیم محتوای این سوره رو، لازمه که دائما توجه داشته باشیم که در این دوران پرآشوب و پرفتنه است که این سوره نازل شده. اگه تو سوره قبلی، سوره انعام، اون جنبه های ایدئولوژیک رو بیشتر بررسی کردیم، خب وقتی که شرایط سخت میشه اعتقادات، ایمان ها باید تیزتر باشه، باید به یقین نزدیکتر باشه تا بتونن مقاومت کنن. یه بعد قضیه بعد ایدئولوژیکه، بعد شناخته. در واقع میبینیم توی سوره های این دوران خیلی تأکید روی ابعاد معرفتیه مکتب گذاشته که آگاهی ها افزون بشه تا بتونن که مقاومت بکنن. علاوه بر اون یک سلسله راهنمایی هایی یا شناخت هایی به اونها میده تا بدونن که در قبال مشکلات و مسائل باید چه بکنن. خب این سوره تو چنین شرایطی نازل شده، یک مقدمه ای داره و یک متنی. متن سوره داستان 7 تن از پیامبران هست، یعنی تلاش های اونها رو، تجربه ای که اونها داشتن با امتاشون تو این سوره برای پیغمبر و مسلمان ها توضیح داده که بدونن. خب به اصطلاح نوبرشو نیوردن، این تجربه ایست که در طول تاریخ بوده، لاجرم باید اونها همین تجربیاتو از پشت سر بگذارن، از این سیر تاریخی، از این عبرت استفاده بکنن. قبل از اینکه به اون داستان 7 برسه که از زمان حضرت نوح هست، یه مقدمه ای داره این سوره، مقدمه 12 آیه‌ای هست که من اتفاقا این رو آماده کرده بودم، متاسفانه تو کیفم نیاوردم. تعدادی تکثیر کردیم که توضیحاتی راجع به این مقدمه میده. عنوانش هم 12 اصل سرنوشت سازه. 12 اصلی که حالا ما این آیاتو که میخونیم ناظر به مسلمانهای اون دوره است، ولی آیات قرآن مخاطبش همه مسلمانها در همه ادوار تاریخی هستن. حالا دونه دونه ما اینها رو میخونیم که ببینیم چه توصیه هایی داره. هر کسی که در هر جریان حق طلبانه ای مبارزه ای هست، باید این 12 آیه رو به عنوان 12 اصل مد نظر داشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. خب 6 تا سوره تو قرآن هست که با الف لام میم آغاز میشه. دو تاش در ابتدای قرآنه، سوره بقره و سوره آل عمران، سوره دوم و سوم که سوره های مدنی هستش عمدتاً. 4 تا میم وسطه، سوره 29، 30، 31 و 32، سوره همین عنکبوت، سوره روم، سوره سجده و 32 میشم قبل از چیز سجده و قبلش هم باید چیز باشه دیگه، برای سبع باید باشه، لقمان ببخشه. معمولا حروف مقطعه مشترکی که در ابتدای سوره ها میاد دلالت بر اشتراک مزامینشون هم میکنه، یعنی این 4 تا سوره از یه موضوع صحبت میکنه، هر کدوم از یه زاویه. یا اون 2 تا سوره که در ابتدای قرآنه، بقره و آل عمران، اونها هم از یک موضوع مشترکی صحبت میکنن. این 6 تا با هم دیگه یه مجموعه ای رو تشکیل میده، کما اینکه سوره هایی که تاسین، تاسین میم هست، یا تاها، اونام با هم ارتباط دارن، یا حامیم، 6 تا سوره یا 7 تا سوره حامیم داریم دیگه، از سوره 40 تا 46 و 7 تا سوره، اینا با هم همه ارتباط دارن. خود اینها یک کد، در واقع یک علائم ارتباطیه بین سوره هاست. حالا ممکنه ما معنیشو درست نفهمیم، ولی برای پیغمبر روشن بوده این کدها. حالا در سیستم های پیشرفته میبینیم چطور با کدها یک مفاهیم خیلی عمیق رو توی کامپیوتر گسترده رو منتقل میکنن با یک کد، با یک شماره. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. این اصل اوله. احسب الناس، آیا مردم حساب کردند؟ حسبم حساب میاد، یعنی پنداشتن، تصور کردند. صحبت مؤمنون هم نیست، حسب الناس و بشر، انسان، این یه اصل انسانیه. ان یترکو، این رها میشند، ان یقولو آمنا، یعنی همینی که گفتن ایمان رو بردیم، مردم فکر میکنن که رها میشن و هم لا یفتنون، آزموده نمیشن. فتنه یعنی آزمایش دیگه. معمولا یک سنگ طلا، سنگ قیمتی رو وقتی میخوان استخراج کنن در کوره میذارن، در حرارت‌های مختلف ناخالصی‌هاش میریزه تا اون سنگ قیمتی اون باقی میمونه، یعنی با حرارت‌های مختلف ناخالصی‌ها میریزه تا اون اصلش باقی بمونه. در واقع انسان هم همینطوره، در زیر و رو شدن شرایط روزگار، تقلب الاحوال، در واقع زیر و رو شدن شرایط، اون جوهرش، اون ماهیت خودش رو بروز میده. میگه مردم فکر میکنن همین که بگن ایمان آوردیم تموم شد، امتحانی نیست، سختی هایی نخواهد بود. فتنه امتحانه، ولی امتحانی که با سختیه، کوره حرارته، کوره مشکلات، گرفتاری هاست. خب معمولا در ذهنیت عمومی ایمان یه امر ذهنی اعتقادیه، میگن ما خدا رو قبول کردیم، پیغمبر رو قبول داریم، آخرت رو قبول داریم، یعنی یک امر باوری، قبولی در واقع هست. در حالی که ایمان اینطور نیست، ایمان یک امر تحققیه، ایمان باید تحقق پیدا کنه، با زبان نیست. توی نهج البلاغه یه حکمتی هست، حکمت 30 نهج البلاغه فصل 6 اگر ببینید خیلی قشنگ ایمان رو توضیح داده. میگه ایمانو، الایمانو علی 4 دعائم، ایمان رو 4 پایه است، مثل این میز 4 پایه است، 4 تا پایه است ایمان رو نگه می‌داره. علی صبر و الیقین و العدل و الجهاد، 4 تا پایه صبر، یقین، عدل، جهاد، این 4 بعده، یعنی یکی بعد مقاومت انسانه، صبر و پشتکار و شکیبایی، دوم یقین، اون بعد شناخت، معرفت، آگاهی ها، مطالعه، درک و دریافت حقایق، سوم علل صبر و الیقین و العدل، اون بعد عدالت اجتماعی و وظایفی که تو اون جهت آدم داره، و الجهاد. یعنی ایمان رو این 4 پایه میسازه. البته باز هر کدوم اونا رو 4 پایه دیگه برده، جمعاً 20 موضوع رو، 20 واژه رو تو اون حکمت 30 توضیح داده نهج البلاغه. در هر حال ایمان لفظی نیست، ایمان شناسنامه ای نیست که آدم تو خانواده مسلمان به دنیا آمده باشه، پدر و مادرش اجدادش مسلمان بوده باشن، یه نماز و روزه‌ای روی عادت و روی سنت بخونه، این چیزی تحقق پیدا نمی کنه. ایمان یک پروسس در واقع، یک فراینده، در جریان عمل باید تحقق پیدا کنه. مثل اسم نوشتن تو مدرسه است. وقتی که آدم اسم می نویسه یعنی من آمادم که بیام درس بخونم، ولی کسی با اسم نوشتن که بهش دانشجو نمیگن. وقتی که آمد و زحمت کشید و رعایت مقرراتی رو کرد و تلاش کرد، بعد از عبور یک دورانی میشه گفت این سال اول تموم کرده، این لیسانس گرفته، این فوق لیسانس گرفته، این دکتراست. یعنی پله پله تحقق پیدا میکنه. بنابراین اصل اول ملازمت ایمان با فتنه است. یعنی این تصور رو رد میکنه که ما دنیا اومدیم که راحت باشیم، خوش بگذرونیم، و همین که ایمان آوردیم خدا باید قبول کنه که ما باور کردیم دیگه، قبولش داریم. این نیست. میگه شما فکر کردید که رها میشید همینی که بگین ایمان آوردیم و به فتنه نمیافتید؟ درست نیست این. اینجا خداوند به خودش فعل رو نسبت نداده، نگفته مردم فکر میکنن که ما ولشون میکنیم. احسب الناس ان ترکناهم، ما ترکشون میکنیم. به خودش نسبت نداده. یفتنونم فتناهم فتناهم نگفته، ما به فتنه میندازیم. خودش رو فاعل معرفی نکرده، فعل مجهول اینجا یترکو، فاعلی معرفی نشده. یفتنونم مجهوله. وقتی که فاعل گفته نمیشه یعنی عوامل متعددی هست. مثل این که بگه تو مدرسه که رفتی معلم نمیگه من ولت نمی کنم، مدیر نمیگه من ولت نمی کنم. یعنی خود مدرسه، گام گذاشتن به مدرسه هزاران مشکل خودش داره، نه اینکه حالا معلم یقه آدمو میگیره. معلم های مختلف هستن، شاگرده جو و جریان آدمو میکشه دنبال اینکه زحمت بکشه، رقابت هایی که وجود داره. یعنی فاعل مشخصی نیست. در واقع میخواد بگه ایمان همینی که شما گفتین ایمان داریم، یعنی زندگیتون رو تغییر دادین، یه جهتی انتخاب کردین. ایمان نمیتونه آدم دیگه بی تفاوت باشه نسبت به گرسنگان، نسبت به یتیم ها، نسبت به ظالمین، دیکتاتورها، جبارها. باید جهاد بکنه، باید امر به معروف کنه، نهی از منکر کنه. بنابراین دردسر داره. اینطور نیست که کاری به کار کسی نداشته باشه، آسه بره آسه بیاد. ایمان تعهداتی به دنبالش هست. لقمان به فرزندش میگه پسر جان امر به معروف و نهی از منکر کن، وصبر علی ما اصابک، مصیبت هایی که اون وقت بهت میرسه پاش وایسا. پس ایمانم یک چنین امریه. این تصور رو باید از ذهن دور کرد که آدم میتونه ایمان بیاره و بعد امتحانی نباشه. عرض کردم درست مثل همون مدرسه است. کسی که تو مدرسه میره از اول نباید اینطور به خودش تلقین کرده باشه که یه جای خوبیه، میرم مثلا یه دهی هم سن و سال خودم میبینم، بازی میکنیم، چیکار. نه، اون بچه‌ای که میره تو مدرسه از اول باید پیهش رو به تنش مالیده باشه که من دیگه مثل سابق نیست که تا هر ساعتی خواستم بخوابم، بیدار بشم، تلویزیون تماشا کنم، مهمونی برم. از این به بعد دیسیپلینه، سختی هست، مشکلات هست. در واقع ایمان هم اسم نوشتن در یک مدرسه توحیدی است، در یک مکتبی است که تازه کار آغاز میشه. حالا این جزوه رو من خدمتتون میدم، توضیحات مختصری هر کدوم دادیم. اصل اول ملازمت فتنه با ایمان در این آیه نشان میدهد که برخلاف تصور سطحی بیشتر مردم، ایمان ادعا لفظ و کلام نیست، بلکه حقیقتی اکتسابی است که عملا با عبور از کوره ابتلاعات حاصل می شود و تحقق می یابد. پس انتظار اینکه بتوان با اسلام شناسنامه‌ای و ایمان موروثی خانوادگی بدون اینکه قبول رنج و مصیبتی نمود به رضوان الهی رسید، انتظاری باطل و بیهوده است. حضرت علی می فرماید ان الجنه حفت بالمکاره، بهشت پیچیده شده با سختی ها، مثل یک کادویی که پیچیده باشن، شما بخواین اون کادوی قیمتی رو دست پیدا کنید باید 100 تا جعبه رو بسته بندی رو باز بکنید تا بهش برسید. میگه بهشت پیچیده شده با سختی ها، یعنی از این سختی ها باید عبور کنید، این سختی ها رو باز بکنید. و ناره حفت به شهوات، برعکس آتش نار با اون چیزایی که شما دوست دارید پیچیده شده. عبور با آتش با عبور از چیزای دوست داشتنی شماست، با شهوات شماست. خب این با تعابیر دیگه هم تو قرآن مرتب آمده، میگه لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در متن کبد قرار دادیم. کبد یعنی سختی ها، درست مثل اینکه محصل تو دانشگاه تو مدرسه ما در متن سختی ها قرار دادیم، اگه بخواد کاری بشه باید عبور بکنه از اینها. در هر حال این قسمت اولش، آیه اول. در سوره بلد هم هست اگه یادتون باشه، میگه فلقته هم العقبه، شما هنوز این گردنه رو صعود نکردید. پس انسان باید یه گردنه ای رو صعود بکنه. اقتحام یعنی نفس زدن، عرق ریختن، به سختی سربالایی رو بالا رفتن. شما هنوز به خودتون فشار نیاوردین این سربالایی رو صعود بکنید. و ما ادراک ما العقبه، فکر میکنید چیه عقبه؟ گردنه چیه؟ این تمثیل البته. فکر عقبه، آزاد کردن گردنها، خودش خیلی سخته دیگه. آدم با این بستگیاش، اسارتاش، وابستگیاش بجنگه، هم خودش رو آزاد بکنه و هم منشأ آزادی جامعه بشه، دیگران بشه. او اطعامن فی یوم ذی مسغبه، یا خوراندن گرسنگان در روزگارانی که وضع اقتصادی بده، یتیم ها، مسکین ها. یه سلسله دستوراتی میگه، میگه اینا گردنه هایی است که باید عبور بکنی. همینطوری که نیست که گفتی ایمان آوردیم تموم بشه، باید بتونی نقشی ایفا کنی برای یتیمای جامعه، برای گرسنگان، برای آزادی در واقع، حالا هم آزادی خودت و هم آزادی جامعه. حالا قدیم فک و رقبه رو میگفتن آزاد کردن بردگان، ولی بردگی که دیگه تو زمان ما به اون صورت نیست، ولی به گونه های دیگه انسان ها برده شدن، برده های فکری، ایدئولوژیک، مکاتب مختلف، ادعاهای دینی، ولایت های مندرآوردی، اینا همه یک نوع اسارت دیگه، یک نوع بردگیه که انسان خودشو از این وابستگی های فکری، تقالید اینها آزاد بکنه یا جامعه رو آزاد بکنه خودش دردسر داره دیگه. خب این آیه اول این اصل رو بیان کرد که عرض کردم ملازمت ایمان با فتنه، این دوتا با همه. آیه دوم، ولقد فتن الذین من قبلهم، ما قبل از اینا رو هم امتحان کردیم. یعنی حال خطاب مسلمان های معاصر پیغمبره دیگه، یعنی اینا که نسل تازه که نیستن، نوبری که نیستن، پیروان پیامبران پیشین رو هم ما امتحان کردیم. ولقد فتن الذین من قبلهم، برای چی امتحانشون کردیم؟ این فتنه میخواد بگه جنبه تاریخی داره. در سوره فجر هست تو تفاسیر بعضی از روایاتی از پیامبر نقل کردن به مؤمن، میگه شما چیه انقدر حالا جزا و فزع میکنید؟ مؤمنین قبل از شما رو منشار، این اره میذاشتن رو سرشون، دو نیمشون میکردن، تو تنه درخت میذاشتن اره شون میکردن، جلوی گلادیاتورا مینداختن، جلوی حیوانای درنده مینداختن. در دوران گذشته مؤمنین این سختی ها رو طی کردن دیگه. میگه مؤمن به استقبال سختی ها میره. میگه بنابراین اینا خیلی ناراحت نشن که چرا این مشکلات هست. ابو جهل ها، ابو سفیان ها در برابرشون هستن، سمیه و یاسر ها زیر شکنجه کشته میشن، نمیدونم بلال ها رو شکنجه میدن. نه، این همیشه اینطور بوده. لقد فتن الذين من قبلهم، اینجا خداوند فتنه رو به خودش حال نسبت میده، یعنی به عنوان یک قانون عالم، یک جریان همیشگی. ما قبل از اونها رو هم آزمودیم، برای چی؟ فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. ف این فای تفریه، نتیجه. برای چی این کارو کردیم؟ برای اینکه چه نتیجه بگیریم؟ لیعلمن، این لامش و نونش تأکید مؤکده، سادش میشه یعلمن، یعلمه یعنی بداند، لیعلمه تا بداند، این لام هدف، لام قایت نتیجه است. لیعلمن، 100%. مگه میشه غیر از این؟ میگه معلم اگه شاگردا بگن که همه ما اسم نوشتیم، مگه کافیه؟ باید همه زحمت بکشن، درس بخونن، تلاش کنن تا معلم بفهمه که کی درس خونده است. یعنی تا این امتحانات نباشه که معلوم نمیشه. مدرسه باید این مشکلات باشه تا معلوم بشه. فلیعلمن الله الذین صدقوا، باید معلوم بشه کیا راست میگن، ولیعلمن الکاذبین، کیا دروغ میگن. منظور این نیست که دروغ لفظی میگن، صدق و کذب برخلاف اونچه که اکثرا مردم تصور میکنن لفظی نیست. ممکنه واقعا آدم نیت دروغ گفتن نداشته باشه، ولی یه ادعای ایمان کرده ولی عمل نمیکنه، میشه کذب دیگه. یعنی صداقت و کذب در جریان عمل خودشو نشون میده. البته صدق و کذب زبانی هم هست، ولی زبانی مقدمشه، اصلش واقعیت عملی و تحققشه. حالا اینجا سوال پیش میاد که مگه خدا نمیدونه؟ میگه تا خدا بداند. خب خیلی ها، یعنی اکثر قریب به اتفاق مفسرین گفتن که نه، اینجا بداند نه اینکه خدا بداند، یعنی شما بدانید برای شما تحقق پیدا بکنه. یعنی تحقق صدق و کذب در چنین پروسه عملی حاصل بشه. ولی خب بعضی هم از جمله مرحوم پدر عقیده شون بود که نه، ما چرا ظاهر آیه رو بخوایم عوض بکنیم؟ خدا بلد بود اونجوری بگه، میشد کلمه ای بذاره که تا برای شما مشخص شود. تنها اینجا هم که نیست، شاید 7-8-10 جای دیگه قرآن هم باشه، همه جا گفته تا خدا بداند. تا خدا بداند یعنی تا شما این کاری نکنید نمیداند دیگه. چون این قبولش برای خیلی ها مشکل هست، اینجوری ترجمه کردن تا تحقق پیدا بکند. ولی خب ایشون هم توضیح میدادن که به هر حال خداوند از روح خودش در انسان دمیده، این اختیار رو به انسان داده، یه جاهایی است که انسان خودش تصمیم میگیره. اگه غیر از این باشه پس همه چی از قبل مقدره، پس در علم خدا هست که چه خواهد شد. اگه اینطور باشه پس ما چه اختیاری داریم؟ پس میشه جبر دیگه. در واقع اینجا خداوند صریح، ما اگه بخوایم از ظاهر عدول نکنیم، صریحا گفته تا خدا بداند. یعنی تا شما در معرض این امتحانات قرار نگیرید در علم خدا چیزی نیامده. پس انسان انقدر خداوند مقام و منزلتشو بالا برده که او میتونه کاری بکنه که هنوز هویت پیدا نکرده در هستی که علمی بهش تحقق پیدا کرده باشه. یعنی ریموت کنترل نیست، از پیش تعیین شده نیست انسان، انسان خالق آینده خودش هست. در هر حال عرض کردم که اون چی که معموله و اکثر مفسرین هم گفتن اون بخش نخستشه که تا معلوم شود، تا محقق شود. یه بحث البته فلسفیه که علم خدا چگونه هست، که حالا ما دیگه جزئیاتش رو جلو نمیریم. این فصل دوم رو عنوانش رو گذاشتم استمرار تاریخی فتنه به عنوان محک شناخت صدق و کذب ایمان، که میگه یه جریان تاریخیه، یه سنت همیشگی خداست. مؤمنین در هر دوره‌ای این سیر رو طی کردن. حدیثی از پیغمبر میفرماید که مؤمن به قدر ایمانش بلا میبینه. هر چقدر ایمان انسان زیادتر باشه بلاش هم بیشتره. حالا تو مدارسی که ما آشنا هستیم معمولا بعد از 9 ماه امتحان میکنن، امتحانا از قبل تعیین شده است. ولی امتحانات هستی که اینطور نیست، یکی تونتون درس میخونه تونتون باید امتحان بده. اینطور نیست که همه تو یه خط برن، تو یه صف، تو یه کلاس. پس هر کسی کند عمل بکنه امتحاناتش فاصله داره. هر کی تونتر فعالیت بکنه، تراش کنه، امتحاناش هم هی سختتر میشه و هی سریعتر میشه. میگه انبیا بیش از همه انسان ها در معرض بلا بودن، ابتلا، بعد اولیا، و مؤمن به قدر ایمانش بلا میبینه. خود بلای خیره، کما اینکه محصل وقتی امتحان میکنن به کلاس بالاتر میره دیگه. یه توضیح اینجا داده شده که بعد حالا جزوهشو خدمتون دادم میخونین. اصولا کسی را شایسته امتحان میشناسند و آمادگی او را برای ورود به جلسه امتحان میپذیرند که قبلاً مراحلی را طی کرده و خواهان ارتقا به کلاس بالاتر باشد. بنابراین گرچه هر امتحانی دلهره آور و هولناک است، ولی همه نگرانی ها از نقص و ناتوانی و کاستی و کوتاهی های امتحان دهنده است، وگرنه نه امتحان بد است نه ممتحن بدخواه امتحان دهندگان. یعنی ما چون نواقص و نارسایی ها داریم، برامون امتحان بده و سخته، ولی اون کسی که امتحان میکنه یا نفس امتحان که بد نیست، مصلحت ماست، خیر ماست تا بالا بریم. این مشکلات همه وسائلیست برای ساختن ما. اما اصل سوم، ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. اینا همه حساب هاست دیگه، پندارهای آدمیه. اول میگه ام حسب الناس ان يتركوا، اینجا میگه ام حسب. اینا تصورات ماست. میگه آیا اونهایی که زشت میکنن، کارهای بد میکنند، ام حسب الذين يعملون السيئات، یعنی تبهکاران، اونا که در برابر مؤمنین قرار گرفتند، اینطوری فکر میکنند که یسبقونا، از ما سبقت میگیرند. سبقت گرفتن یعنی از ما جلو میفتند، یعنی از قوانین ما، از مقررات ما پیشی میگیرند، در واقع بایپس میکنند اینها رو، پل میزنند. ساء ما یحکمون، چه زشت این حکمی که میکنن، یعنی تصورشون، این قضاوتشون. ببینید قبلش داره میگه که مؤمن بلا داره، فتنه داره، درست؟ این طرف هم رو میکنه به اینا، شما هم حواستون باشه، شما هم فکر نکنید که میتونید خدا رو به عجز بیارید، نظامات عالم رو به هم بزنید. من اختیار دادم، آزادی دادم که در این زد و خورد حق و باطل انسان ها ساخته بشن. فکر نکنید که شما میتونید از ما جلو بزنید، این نظامات رو نفی بکنید. این زشت قضاوتیه که فکر میکنید چه خدایی، چه کشکی، حساب و کتابی نیست، هر کاری دلمون بخواد میتونیم بکنیم. ببینید این خیلی مهمه که یک مؤمنی که در جریان یک مبارزه حقی هست، مطمئن باشه که پیروزی نهایی از آن اوست. تو مدرسه، من هی از این مثال مدرسه استفاده میکنم. ببین اون کسی که داره زحمت میکشه، تلاش میکنه، هزار جور خودشو در محرومیت و محدودیت قرار داده، وقتی میبینه یه عده‌ای دارن هر ساعتی بخوان بیان میرن، اصلا نه درسی میخونن نه توجهی دارن، اگه احساس بکنه مدرسه باطله، کسی به کسی کاری نداره، این انگیزهشو اصلا از دست میده. ولی وقتی بدونه نه، این تلاش هایی که داره میکنه به نتیجه میرسه، او هم به جایی نخواهد رسید، اخراج میشه و به خود اون هم توضیح داده بشه، تو فکر نکنم اینجوری داری میای و میری اعتنایی به مقررات مدرسه نمیکنی، نفی کردی مقررات مدرسه رو، نه، نوبت تو هم خواهد رسید، بعد حکمیه میکنی که نه، حساب و کتابی نیست. اینم یه اصل محکومیت محتوم جبهه بدکاران، تبهکاران. اما اصل چهارم، من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت و هو السمیع العلیم. من کان یرجو، هر کسی که امیدوار باشه به لقاء الله، فان اجل الله لآت، اجل خدا که آینده است، میاد، و هو السمیع العلیم، خدا هم سمیع و علیمه. این یعنی چی و چه ارتباطی با قبلش داره؟ خیلی ها تصور کردن لقاء الله در آخرته، یعنی ما وقتی مردیم به لقاء خدا میرسیم، در حالی که خدا جایی نداره، مکانی نداره که بگیم تو دنیا نیست، تو آخرته. وقتی اونجا رفتیم خدا رو ملاقات میکنیم، اصلا خدا که قابل ملاقات نیست. و اصولا ملاقات یعنی چی؟ برای چیزی که مکان داره آدم میره به ملاقات کسی، ولی ملاقات از همون لقیه تلاقیه یا تلقی کردن. شما هر کتابی رو که میخونید، فیزیک میخونید، شیمی میخونید، تاریخ میخونید، به تلاقی یا به تلقی اون علم رسیدید، میگه مطلب منو تلقی کردید، یعنی دریافت کردید. پس ما همینطور که با اشخاص برخورد میکنیم، ملاقات میکنیم، با اونها میرسیم، ارزش‌های اخلاقی علمی هم ملاقاتیه، یعنی آدم هر تلاشی کنه به ملاقات اون مرحله میرسه. تو تفسیر پرتوی از قرآن خیلی قشنگ آقای طالقانی این رو توضیح داده، میگه یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، ای انسان تو یک تلاش سختی رو داری طی میکنی به سوی پروردگارت و او رو ملاقات میکنی. خیلی خوب بحث میکنه، میگه با هر گامی که میذاره انسان، با هر مرحله‌ای که جلو میره، به تلقی یا به ملاقات مرحله‌ای از ارزش‌های خدایی میرسه، از نظر عزت، از نظر لطف، از نظر علم، هر کمالی در واقع. حالا میگه شما من کان یرجو لقاء الله، میگه شما مؤمنین دنبال این نیستین که خدایی بشید، خداگونه بشید، خدا صفت بشید، تخلق به اخلاق الله پیدا کنید، مگه نمیخواین کمالات رو پیدا کنید؟ خب بسم الله، مثل اینکه به محصل بگم تو نمیخوای علم پیدا کنی، دانشجو باشی، خب دیگه ناراحتیت چیه؟ آمدی تو مدرسه باید این درس رو بخونی دیگه. هر کسی که دلش میخواد دانشمند بشه، خیلی خوب بفرمایید. حالا تو مدرسه هستی هم اینه که تو میخوای به سمت خدا بری، صفات عالی خدایی پیدا کنی، رجاء اینو داری، امید اینو داری. فإن أجل الله لآت و هو السميع العليم، این عجل خدا آتی است، آینده است، یعنی حد اکثرش همینم که تو کشته میشی، شهید میشی، دیگه ترسی نداره، تو به لقاء خدا داری نزدیک میشی در این مبارزه. و هو السميع العليم، خدام شنوای داناست، یعنی خدا که کر و کور نیست، بی خبر که نیست که تلاشای تو رو نبینه، تو گوشه زندان هستی، تو رو نمیدونم کشتن، تو رو چکا پدرتو در آوردن، تو با کسی طرفی که سمیعه، تمام نجواهای تو رو، راز و نیازهای تو رو میشنوه و علیمه، علم داره. یعنی تو با یه معلم بی تفاوتی که بیاد درس بده و بره که طرف نیستی، با کسی طرفی که همه جزئیات تو اشراف داره، در منظر و مرعای او هستی. این رو هم عنوانشو گذاشتیم آمادگی برای ملاقات خدا. محصلی که شیفته علم و آگاهی است، با هر درسی که از معلم میگیرد به او نزدیک شده و در تلاقی با اندیشه و احساس معلم، گویی به ملاقات مرتبه‌ای از وجود او نائل میشود. مؤمن نیز در روند ایمانی خود با عبور از کوره ابتلاعات به تدریج خالص‌تر شده و صفات خدایی را در خود متجلی میسازد و در هر گامی در قرب به سوی خدا به ملاقات مرتبه‌ای از انوار رحمت او نائل میشود. پس اگر مؤمنی که گام در مسیر فتنه‌های راه ایمان گذارده، عاشق و امیدوار لقاء الهی است، چرا باید از مرگ در راه خدا بترسد و در بند عافیت طلبی و جان دوستی اسیر باشد؟ اکنون که فرارسیدن اجل الهی قطعی است و هر انسانی به ناچار مرگ را میچشد و میداند خداوند شنوا و دانای اقوال و عمل کرده بندگان است، چرا نباید امیدوار ملاقات خدا و آماده قبول فتنه که نهایتاً به جانبازی در راه او کشیده میشود باشد؟ این اصل چهارم. اما اصل پنجم، ببینید همه به هم ارتباط داره ها، اول به مؤمنین میگه، بعد جنبه تاریخیشو میگه، بعد خطاب میکنه به جبهه ضد ایمان، حالا هم به اونم میگه که شما که میخواین تو این خط برین به آخرش، خب نگرانی دیگه چیه؟ ترس و ناراحتی نیست، برین جلو، هرچی جلوتر برید به خدا نزدیکتر شدید. حالا این سوال مطرح میشه، خدا چه اصلا احتیاجی داره که ما رو به دردسر بندازه، به فتنه و ابتلا بندازه؟ نمیشد اصلا از اول ما رو تو بهشت نگه داره، ما رو به هبوط نندازه؟ آیه بعدی این رو توضیح میده، و من جاهده فانما یجاهد لنفسه ان الله لغنی عن العالمین، هر کسی که تلاش بکنه، جهاد به معنای جهاد مسلحانه منظور نیست، جهاد یعنی قبول سختی و رنج با قبول محرومیت، هر کسی که تلاش بکنه به خاطر خودش کرده، ان الله لغنی عن العالمین، این لامش هم تاکیده. خدا 100% بی نیازه. خدا که نیاز نداشته که جریان عالم و این چنین قرار داده که شما درد سر براتون باشه، میشد گلستان بکنه براتون. ولی شما این کارایی که میکنید دارید خودتونو میسازید. هر تلاشی بکنید به نفع خودتون کردید، خدا نیازی نداره. این فصلم عنوان شوشین تلاش و رنج نیاز ذاتی انسان، که خداوند این انسان بدونه که خدا نیازی نداره. اما والذین آمنوا و عملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون. این در واقع توضیح اینه که چرا به نفع انسان این سختی ها. والذین آمنوا و عملوا الصالحات، کسانی که اهل ایمان و کار شایسته هستند. تنها ایمان هم کافی نیست، ایمان با عمل باید توأم باشه. این چی میشه؟ لن نکفرن عنهم، اینم لام و نونش تأکیده. نکفر، کفر یعنی پوشش دیگه، پوشوندن دیگه. ولن نکفرن عنهم سیئاتهم، این سیئاتشون و بدیهاشون رو میپوشونیم، پاک میکنیم. مثل یه بلوز، یه پولیور مثلا شما رنگی داشته باشه، میدین رنگش میکنن، روی اون رنگ گرفته میشه یه رنگ دیگه لباسشویی میزنه بهش، میگه بدیهاشون پاک میشه، سترده میشه. ولن نجزینهم، اینم باز لام و نونش تاکیده، نجزی، لنجزین، حتما 100% جزا میدیم به اونها. احسن الذی کانوا یعملون، خیلی بهتر از اونچه که اونا عمل میکردن، یعنی بیش از اونچه که مایه گذاشته نتیجه میگیره. خب این در واقع جریان پالایش رو نشون میده که انسان در مسیر این مشکلات بدیهاش میریزه، بدیهاش در واقع از بین میره. عنوان این فصل رو گذاشتیم مکانیزم پاکسازی نفسانی در جریان ایمان و عمل. شما ببینید همیشه در طول تاریخ رهبرای جوامع، رهبرای سیاسی به خصوص جوامع، کسانی هستن که دوران سختی رو گذرونده. امثال طالقانی ها یه عمر تو زندان ها بودن، از این زندان به اون زندان، از این تبعیدگاه به اون تبعیدگاه. امثال گاندی، نهرو، شما رهبرای سیاسی دنیا رو ببینید همینجوری. ماندلاها ماندلا نشدن. اینا یه دورانی، چرا یه همچی شخصیتی پیدا میکنه که وقتی به قدرت میرسه معاون خودشو میذاره رهبر مخالفین، دشمن درجه یکشو میذاره، یعنی انقدر احترام میذاره به گروه های مخالف که اونام حق دارن، اونام بالاخره حالا درست اکثریت به دست نیورده ولی اونام میتونه بیاد نقش داشته باشه در اداره جمعه، اونام یه آدم صادقیه برای خودش، حالا با من مخالفه. کم کسی حاضره به این مرحله برسه. این نشون میده آدم ساخته شده تو زندان 20-30 سال وقتی بوده. در واقع میخواد بگه این مشکلات انسانها رو پرورش میدن، پالایش پیدا میکنه. اکثریت قریب به اتفاق رهبرهای سیاسی رو ببینید، همشون این دوران رو گذروندن. انسانی که سراپا آلوده به گناه است و دلش را زنگارهای خودپرستی و دنیا طلبی تیره کرده، با کدام وسیله میتواند خود را صیقل و صفا داده پذیرای نور خدا در قلب حقیقت طلبش باشد؟ در این آیه توضیح می‌دهد که تلاش و فداکاری در راه حق و مبارزه برای احیای کلمه توحید که همراه با فتنه، فتنه یعنی مقابله با دشمن، قبول شکنجه و آزار، میباشد زمینه و بستری است که ایمان را تحقق می‌بخشد و عمل را جهت می‌دهد. در برایند این دونی رو آثار رسوب گرفته تنبلی ها، غفلت ها و گناهان گذشته پاک می شود و تولدی نوین آغاز می گردد. میگه مؤمن که اهل عمل صالح باشه همین جور هی بدیهاش می ریزه. نکفرن، ما پاک می کنیم. ما که میگه یعنی در واقع قوانینی که در هستی گذاشته دیگه. محصلی هم که تلاش میکنه تو دانشگاه یواش یواش اون تنبلی ها، تن برفری ها اونا میریزه، هر چی با علم بیشتر آشنا میشه یه آدم دیگه میشه، یعنی تحول شخصیتی پیدا میکنه. اما اصل هفتم، موانع راه، خیلی جالب این اصل. و وصین الانسان به والدیه حسنن، ما وصیت کردیم به انسان رو که به والدینش یعنی پدر و مادرش حسن رو ما وصیت کردیم. حسن یعنی زیبایی، خوشرفتاری. خداوند بعد از توحید تو قرآن توصیه به پدر و مادر آورده، فراوونه تو قرآن توصیه به پدر، میگه حتی حق ندارید یه اف بگید به اونها. اف دیگه حد اقله، به اصطلاح چیز زبانیه، منفیه. در واقع فوق العاده توصیه پدر و مادر شده، ولی یکی دو جا هست که یه استثناء گذاشته، از جمله اینجا میگه ما درسته به انسان توصیه کردیم که به والدینش احسان بکنه، ولی ان جاهدا، که اگر تلاش کردن اون دوتا، جاهدا که تثنیه است، هم پدر و هم مادر، جاهدا که جهاد یعنی کوشش شدید، یه وقت هست که با آدم یه پیشنهادی میکنه، یه وقت هست نه، پا کردن توی یه کفش، زور آوردن به بچهشون که این کار رو بکنه، جاهدا که با تمام وجود دارن تو رو تو منگنه گذاشتن که چیکار کنی. لتشرک بی ما لیس لک به علم، تا شرک ببرزی به من چیزی رو که بهش علم نداری. یعنی چی؟ یعنی مثلا پدر مادر اصرار دارن تو بیا مشرک بشو، کدوم پدر مادری همچی چیزی دارن؟ بیا بت پرست بشو، و اونم با تمام وجودی همچی تلاشی. کمتر توجه به مفهوم شرک شده که یعنی چی؟ خود شرک یعنی هم خدا و هم یه چیز دیگه. یکی از موانع بسیار بزرگ در راه حق، در راه توحید، وابستگی هاست که حتی ممکنه پدر و مادر باشن. زمان پیغمبر تو اون جنگ بدر بسیاری از جوانان مسلمان کشته شدند که تو جبهه دشمن بودند. یعنی اینا پدر و مادرشون مانع شده بودن اینا هجرت کنن بیان مدینه، اینا هم توی رودرواسی و فشار پدر و مادر مونده بودن پیش کفار. جنگ هم که شد اونا دعوتشون که نه شما باید حتما بیاین، آمدن در برابر مسلمون ها تو لشکر کفار، خودشون مسلمون بودن ولی این صفبندی ها رو جدا نکرده بودن، به خاطر پدر و مادرشون آمدن حتی در برابر پیغمبر و مسلمون ها وایستادن، خودش مؤمن بود و اینا کشته شدن خیلی هاشون. یعنی اونجا که خداوند توصیه کرده درباره پدر و مادر، وقتی که در طول ایمان اعتقاد به خداست، ولی وقتی در عرض او قرار میگیره مسئله اولویت ها مطرح میشه، اینجا انتخاب دیگه هست. حالا اینجا میگه تو رو فشار آوردن برای شرک. شرک یعنی چی اینجا؟ یک شرایطی است که میبایست جوان تلاش کنه برای آزادی جامعهش. حالا ما بعد از انقلاب کاری نداریم، مثلا این ور نمیشه زد، قبل از انقلاب رو میزنیم، دوران مبارزاتی که بود فرض کنید 17 شهریور، مبارزات راه پیمایی، چقدر پدر و مادرها اصرار داشتن نری بیرون، نری تو راه پیمایی، خطر داره و نیست. حالا فرض کنیم مثلا یک حقانیتی خب بوده، وظیفه همه آحاد ملت جوان ها بوده که مشارکت بکنن در اون مبارزه دیگه. من به عنوان مثال عرض میکنم، حالا ممکنه خیلی موافق و مخالف باشن دیگه. شما فرض کنید که یک مبارزه 100% حق طلبانه ای. خب یکی از عوامل مهم، موانع مهم، پدر مادرن. پدر مادر چون دلشون میسوزه بر بچه ها، با اون راه نرو، با اون راه نرو، تو فلان جلسه نرو، نری بیرون تو خیابون و این تظاهرات. چرا؟ چون پس فردا تو میخوای کنکور بدی، معلوم میشه گزینش ردت میکنه، تو دانشجویی، حالا ممکنه اخراجت بکنن یه وقت اگه بفهمن. تو کاری با کار کسی نداشتی، با هیچ کی حرف نزن، توی جلسه نرو، هیچ کتابی نخون، تو باید راحت لیسانستو بگیری، پس فردا ازدواج بکنی، تو باید بری شغل پیدا بکنی، نیست؟ همینو میشه شرک دیگه. شرک یعنی چی؟ شرک بت پرستی تنها نیست، یعنی اگه یه چیزی وظیفه خدایی هست، خب چرا بقیه برن کشته بشن، زندان برن کتک بخورن، آقازاده شما نره؟ که نمیشه که. هر پدر و مادری دوست دارن که هیچ مشکلی برای بچه هاشون به وجود نیاد. میگه حالا اگه پدر و مادر تو رو در فشار قرار دادن که تو این وظیفت رو انجام ندی، فلا توته هما، اینجا میتونی اطاعت نکنی. زمان امام حسین داستان کوفه رو خب خوندین که مسلم وقتی رفت 30,000 نفر آمدن به استقبال او، دارالاماره رو محاصره کردن، مردم تمام به سراغ روشنفکرها و قشر آگاه مبارز شهر دوره مسلم رو گرفتن. بعد ابن سعد اینا شایعه انداختن که سپاهی داره از مرکز میاد، امیرالمومنین یزید سپاهی رو راه انداخته و برسه اون مقام که دیگه حقوق بشر و یعرفان در بین نبوده. حالاش که هست این اوضاع اوله، قتل عام میکردن اون موقع، یه گربه هم زنده نمیذاشتن. همه مادر و پدرها میرن سراغ جووناش، بیا خونه بابا حوصله دارید، سپاه میگن تو راست دو روز دیگه میرسه دیگه، همه شما رو گردن میزنن. هی همسرا میرن سراغ شوهرشون، نمیدونن پدر و مادر، همه رو میبرن. علی میمونه حوزش دیگه، مسلم می پشت سرش نگاه میکنه، میگه کسی دیگه نمونده، میره تو اون خونه پیرزن و پسر اونم لو میده و خب میکشنش دیگه. تاریخ تماما پر از این تلاش های خانواده های مؤمن به خاطر اینکه اولویت میدن به اون علقه های درونی خودشون، رابطه یه پدر و فرزند، مادر و فرزند، جلوی یک حق رو میگیرن. اینجا میگه که اگر تلاش کردن که تو چیزی که علم نداری، یعنی تو یه وقت هست برات علم پیدا شده، آگاهی پیدا شده که بله مصلحت اینه که من شرکت نکنم در این جنگ، این جنگ معلوم نیست اصلا درست باشه، چون یه وقت هست اختلاف تو جامعه است دیگه. حالا مثلا تو ایران هم بعد از خرمشهر اختلاف بود که آیا ما باید جنگ رو ادامه بدیم یا نباید بدیم، بعضی‌ها میگفتن باید بدیم، بعضی‌ها میگفتن از این به بعد جنگ دیگه دفاعی نیست. خب علم برای آدم نیست که درسته یا درست نیست، مردد مونده. خیلی خب ما حالا نمیریم، ولی نه تو علم نداری که این حرفی که اینا میزنن درسته. اینجا جای تقلید نیست بگی دیگه پدرم گفته مادرم گفته، اینجا وظیفه الهیه. تو علم نداری بر صحت راهی که اونها تو رو تحت فشار قرار دادن. فلا تطعهما الی مرجعکم، بدونید که شما مرجعتون پیش منه، یعنی سیری رو دارین طی میکنید آخرش برمیگردید. فانبئکم بما کنتم تعملون، شما رو خبر میدم، آگاهتون میکنم به اعمالتون، یعنی این اعمال براتون روشن میشه تو چرا این کاری کردی، انگیزت چی بود. در واقع اینجا داره به عنوان یکی از موانع راه که مهمترینش هم میتونه باشه، یعنی وقتی دیگه پدر و مادر رو مطرح میکنه، بقیهش دیگه تکلیف برادر و خواهر و پسرعمو و پسرخاله روشنه. میخواد بگه راه حق حتی ممکنه که پدر و مادر آدم هم مانع بشن. حالا یه توضیحات بیشتر روی این توضیحاتی که دادم عرض میکنم. این آیه که به ظاهر بیگانه با آیات قبل و بعد به نظر میرسد، پیام ظریف و زیبایی دارد. در زمان نزول این سوره، جوانانی که به پیامبر گرویده بودند از ناحیه پدران و مادران خود که آینده و راحت و رفاه فرزندان را در پیوستن به نهضت توحیدی به شدت در خطر میدیدند، با سختگیری و ممانعت مواجه میشدند. به این ترتیب در دوراهی دلبستگی به خانواده و اطاعت از فرامین والدین و پشت کردن به خانواده و پذیرفتن پیام رستگاری قرار گرفته بودند. رهنمودی که به این جوانان داده می شود در عین احترام و احسان به والدین و بزرگداشت مقام و موقعیت آنها، تعیین مرزهای حق و باطل در روابط خانوادگی و تعیین اولویت دو اصل، یک توحید، دو احسان به پدر و مادر، در مواردی است که با یکدیگر تعارض پیدا می کند. مسئله شرک در آیه فوق اتخاذ اصنام و آلهه نیست، بلکه دلبستن به اهداف و انگیزه هایی است که مانع راه خدا می شوند. تشکیل خانواده، انتخاب همسر، شغل، مقام، زندگی، زینت، زیبایی، همه اینها انگیزه هایی است که والدین به فرزندان عرضه می نمایند و آنها را از شرکت در مبارزه و عملی که آرمانهای دنیایی آنها را به خاطر بیندازد مانع می شوند. در آیه فوق بدون آنکه جوازی برای جبهه گیری و تندی و خشونت به جوانان بیدار دل و آگاه نسبت به والدین داده باشد، آنها را مجاز می شمارد که در چنین تعارضی میان دو اصل زیربنایی، اولویت را به مبارزه در راه حق و ایفای رسالت توحیدی و تعهد اجتماعی خیش بدهند. در انتها نیز بر این نکته تأکید می کند که بازگشت همگی به سوی خداست و همو بندگان را به آنچه می کردند آگاه می سازد. چنین تصریحی هم استواری و اطمینان در اتخاذ موضع حق می بخشد و هم عظمت محاکمه و محاسبه الهی را در رسیدگی به حساب بندگان هشدار می دهد. ذکر این نکته نیز بیفایده نیست که موانع راه حق متعدد هستند. در این آیه از مهمترین آنها که ممکن است حتی پدر و مادر باشند یاد می کند. در موارد پایین تر از آنها می توان از برادران، دوستان، خیشان و همکاران نیز یاد کرد. اصل هشتم می تونیم مثل این که وقت است یه اصل دیگرم بخونیم، چهار تا دیگرشمون. والذین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین. اونایی که ایمان آوردند و عمل صالح کردند، لندخلنهم، اینم باز لام و نونش تأکیده، این سبک قرآن دیگه که تأکید مؤکد داره، اونایی که اهل ایمان و عمل صالح هستند حتما بدون شک و تردید ما اونها رو در صالحین داخل میکنیم. عنوان این فصلم پیوستن به جبهه شایستگان. تو این آیه قبل اشاره شده بود به اونا که ایمان و عمل صالح می آوردن، ولی در اینجا داره میگه که در واقع پس از بریدن وابستگی های غیر توحیدی از نزدیکان و آزاد و مستقل شدن از پیوندهای شرکالود، اینک رهرو به طریق حق با گام های بلند ایمان و عمل صالح خود را به پیشتازان صالح که در امتداد خط و رأس به سوی قله صعود می کنند ملحق می نماید. که شما به اونها می پیوندید، یعنی این مراحل طی کنید رسیدید به اون صف پیشتازان که دارن صعود می کنند به سمت قله و همگام با آنها راه خود را ادامه می دهد. عنوان صالحین تو قرآن عمدتاً برای انبیا به کار رفته، ولی تنها انبیا نیست، صالح در برابر فاسده. مصلحین جامعه میگن کسانی که نقش اصلاحی در جامعه دارن. الان در جامعه ما اصلاحات مد روزه، کسانی که در این اصلاحات دارن نقش ایفا میکنن مصلح بهشون میشه گفت. میگه شما بعد میپیوندید به مصلحین جامعه، کسانی که نقش ایفا میکنن برای ایجاد تحول در جامعهشون در اصلاحات. ما که توی نمازم که مرتب میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به راه راست هدایت کن. راست چه راستی؟ صراط الذین انعمت علیهم، راه اونایی که بهشون نعمت دادی. خدا به کیا نعمت داده؟ درسته یه نعمت به همه داده، ولی کیا رو به طور اخص نعمت داده؟ خود خداوند تو قرآن گفته به کیا نعمت دادم، نعمت مخصوص. میگه اولئک الذین انعم الله علیهم، من به اینا نعمت دادم، من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. صالحین در واقع ما که تو قرآن میگیم خدایا ما رو به صالحین چیز کن، ما رو راه کسانی که بهشون نعمت دادیم، در واقع داریم دعا میکنیم خدایا ما هم جز مصلحین باشیم، ما هم نقش اصلاحی تو جامعه داشته باشیم. میگه بعد از طی این مرحله شما میپیوندین به صالحین، عضو اون حزب میشید، عضو اون گروه صالحین میشید. در واقع قابلیت و شایستگی پیوند به یک جمعی رو که مصلح شدند پیدا میکنید. خب اینجا تمومش کنیم یا یه دونه دیگر هم بخونیم؟ بله یکی دیگر هم بخونیم نقطه، چون حیفه از نظر ارتباط مطالب. و من الناس من یقول آمنا بالله، بعضی از مردم ادعای ایمان میکنند. و من الناس من یقول آمنا، میگن ایمان آوردیم، یقول یعنی به زبان ادعای ایمانی میکنند، ولی فاذا اوذی فی الله، ولی وقتی که اذیت میشن، وقتی که از اداره بیرونشون میکنن، وقتی که اضافات بهشون نمیدن، وقتی استخدامشون نمیکنن، وقتی گزینش ردشون میکنه، وقتی میگیرنشون، اینا همه اذیت ها میشه دیگه نیست. میگه ایمان دارم، ولی وقتی در راه ایمان اذیت میبینه. فاذا اوذی فی الله، در راه خدا دچار اذیت میشه، چهار تا کتک میخوره، جعل فتنه الناس که عذاب الله، این فتنه‌ای که از ناس بهش میرسه، ناس یعنی همون عوام ناس تحریک شده، لومبنا، همین گروه های فشار، همین اونایی که به جون مردم میافتن، وقتی اذیتش میکنن چی میشه؟ این فتنه رو مثل عذاب خدا میگه خب ما که وارد این مسئولیت ها نشیم، خب عذاب خداست، حالا که شدیم اینا پدرمون در بس به هم در ولش کنن. یعنی میگه این چی سختگیری ها رو میذارن مثل عذاب خدا، این دوتا رو یکی میگیرن. ولئن جاء النصر من ربک، ولی اگه پیروزی باشه، داره یه بسای جامعه شناسی میکنه، یه روحیه ای رو نشون میده که بعضی از مردم اینجورین، میگن مؤمنیم ولی تا کجا مؤمنن؟ تا جایی که اذیت نشدن، میخوان هم خدا رو داشته باشن هم خورما، با ایمان به دردسر نیافتن. همینه که ایمان به دردسرشون میندازه برمیگردن به خاطر این مشکلاتی که بهشون میرسه. برعکس هم هست، ولی انجا نصر من ربک، اگه شما پیروز بشید یا نصرتی از جانب پروردگار به شما آید بشه، لیقولن انا کنا معکم، ما که با شما بودیم، چرا بس در غنائم ما نباید باشیم؟ لیق حتما میگن، یعنی خیلی زبوندار هم هستن، خیلی طلبکار هم هستن، ادعا میکنن که ما با شما بودیم. همین آدمایی که فقط زبانی بودن همیشه تو مشکلات کنار میکشیدن. اولیس الله به اعلم به ما فی صدور العالمین، خدا نمیدونه تو سینه های مردم چیه؟ یعنی خدا فقط گول ظاهر رو میخوره، خدا بیخبره از اون چی که تو سینه هاست. سینه ها یعنی نیات تو درون وجدان ها دیگه. در جای دیگه قرآن هست میگه و من الناس من یعبد الله علی حرفن، بسیاری از مردم خدا رو حرف میپرستن، حرف لبه رو میگن، این لبه مثل لبه یک پرتگاه، شما میگه پرستششون تو لبه پرتگاه، لبه پشت بونه، اگه منافعی براشون داشته باشه خب هاشون اطمئن نه به هم مطمئن میشن، صف محکم، ولی اگه ببینن درد سر داره، گرفتاری داره، ولش میکنن. میگه ایمانشون یه جای ثابت و محکم و اساسی نیست، رو لبه دارن خدا رو میپرستن، کاملا ممکنه بیفته این ور، بیفته این ور، بیفته این ور، پاندولیه در واقع، هیچ جای چیز ثابتی نداره، تابع شرایط بیرونی هست. این تعبیر خیلی تو قرآن آمده، در کربلا هم از امام حسین میفرماید که بله، میگه مردم همه ادعای ایمان میکنند و اذا محسو بالبلا، وقتی که دوچار بلا گرفتاری میشن، قلت دیانون، دیندار واقعی کم میشه. میگه ایمان سر زبوناشونه، السنته هم، ایمان حرفه در واقع، ایمان زبانیه. مهم اینه که ایمان در این کوره ابتلاعات تحقق پیدا کنه. حالا اینجا هم در واقع داره به مؤمنین یه شناخت میده که واقع نگر باشید، این نیست که همه ادعا کردن با شما بیان، یه طیفیه دیگه، ادعی حاضر نیستن مایه بذارن، اذیت حاضر نیستن ببینن. یه تیکر هم اجازه بدین دقیق تر از روش بخونم در قسمت هایشون. به تدریج که نهضت به مراحل جدی و به پرخطر خود میرسد و نظام باطل که موجودیت خود را در خطر میبیند با آن درگیر میشود، زمان آزمایش فرا میرسد. وقتی مبارزه جدی نشده، دستگاه ظالمم که فشاری نداره، ولی وقتی جدی میشه به خطر میفته، فشارام زیاد میشه. در این مقطع که نیاز به فعالیت و فداکاری و قبول مصیبت و محرومیت بیشتر میگردد، صدق ایمان و ادعای افراد به محک امتحان آزموده میشود. به نسبتی که تهدیدها و تنبیهها، فحشها، فشارها، اخراجها، اذیت و آزارها، زندانها، شکنجهها، محدودیتها، ممنوعیتها، محکومیتها، اعدامها بیشتر میگردد، جمع یاران بیشتر تقلیل پیدا میکند. همچنان که در صحنه کربلا از لشکر امام حسین تنها 72 نفر تا روز عاشورا باقی ماندند. آیه فوق که جنبه مردم شناسی دارد، طیف اقبال کنندگان به جبهه ایمان را نمایش می دهد. عده‌ای زبانن اظهار ایمان می کنند، اما همین که از ناحیه مخالفان، تو پرانتز عوام الناس تحریک شده، مردم جاهلی که آلت دست قدرت طلبان واقع می شوند، اینا ناسه، به آزار و شکنجه کشیده می شوند، صحنه مبارزه را ترک می کنند، به اصطلاح امروزی کم میارند، در حالی که نمی دانند رنج ها و ناراحتی های دنیایی محدود و موقت و گذراست و عذاب الهی همیشگی و جاوید و سهمگین است. یعنی یک کسی که به آگاهی رسیده، قشر آگاه جامعه که نمیتونن وظیفه‌شون رو ترک بکنن، اون برش عذاب خداست. کسی که آگاه شده، حضرت علی وقتی حکومت رو میپذیرن دلیلش میگن به ما اخذ الله علی العلماء، به خاطر پیمانی که خدا از آگاهان جامعه گرفته، تا الله یغار رو علی کذت ظالم، که بر شکمبارگی ظالم سکوت نکنند. یعنی سکوت در برابر ظلم و ستم به خصوص برای آگاهان جامعه قابل اغماز نیست. قرآن مرتب این رو آورده تو اون داستان به خصوص اصحاب سبت، تو قرآن داستان بنی اسرائیل میگه وقتی عذاب آمد، هم مؤمنین عذاب شدن و هم کفار، بجز کسانی که امر به معروف و نهی از منکر میکردن، یعنی بجز معترضین مؤمنین هم عذاب شدن به خاطر سکوتشون. یک تفسیری حضرت علی داره راجع به همین سوره شمس، میگه که سمود، قوم سمود تکذیب کردن صالح و اون شطور رو کشتن، عذاب آمد همشون معذب شدن. حضرت علی سوال مطرح میکنن، مگه غیر از این که یه نفر اون شطور رو کشت، خدا چرا همه رو عذاب کرد؟ میگه به خاطر اینکه همشون با سکوتشون رضایت دادن به اون کار. یعنی سکوت مردم، سکوت آگاهان جامعه در برابر ظلم، عین همون ظلمه. یعنی در واقع تأیید کردن اونه، وگرنه اگه مردم بیدار باشن، نترسن مقابله بکنن، مگه جرأت میکنند اشقیا که به خودشون اجازه بدن این کارو بکنن؟ بنابراین اینجا در واقع میگه که اینطور نیست که از ترس کسانی شما وظیفتون رو زمین بذارید. یه طرفش عذاب خداست سکوت شما، در حالی که نمی دانند رنج ها و ناراحتی های دنیایی محدود و موقت و گذراست و عذاب الهی همیشگی و جاوید و سهمگین. کسی که به مرحله آگاهی رسیده و رنج ها و درد های مردم را شناخته و فریب ظالمان مستکبر را فهمیده، نمی تواند و نباید به خاطر خطراتی که آینده او را تهدید می کند و مصیبت هایی که به او می رسد میدان را ترک کند. عذاب شانه خالی کردن قشر آگاه و مؤمن جامعه از تعهد و مسئولیتی که در قبال حق و سرنوشت مردم دارند، آنچنان است که هرگز نمیتوانند به خاطر فتنت الناس، یعنی همین آزارهایی که بهشون میرسه، آن را نادیده بگیرند. آیه فوق در ضمن این راز را افشا میکند که همان آدمهای محافظه‌کار و عافیت طلب که خود را از درد سر دور می‌دارند و پای خود را از معرکه بیرون می‌کشند، همین که موفقیت و پیروزی نصیب مردان عمل شود، طلبکاران خود را همرزم و همسنگر و شریک و شاهد همه مشکلات و مصیبت‌ها می‌شمارند. آنها غافلند که خدا راز دل آنها را بهتر می‌داند. خب به 9 تا اصلش رسیدیم، 3 تا اصل دیگه هست. ملازم می‌شم در این حالی که آیات به ظاهر بی ارتباط به هم، مثلا تعجب میکنه بحث پدر و مادر این وسط فتنه برای چی آمده، بحث ایمانای سر زبان آمده، ولی وقتی دقت میکنید میبینید که یک اصول بسیار پابرجا اساسی و همیشگی رو داره شرح میده برای هر کسی که در هر زمانی و مکانی یک مبارزه‌ای به هر شکل در راه حق داره انجام میده، بدون این اصول درش صدق میکنه، در واقع خودش رو هماهنگ میکنه با این واقعیاتی که در نظام عالم هست. انشاءالله 3 تا اصل دیگه شو در جلسه بعد و بعد از اون وارد مصداق‌های تاریخی میشه، یعنی همین به اصطلاح تئوری‌ها رو میاد حالا پیاده میکنه در دوران نوح، در دوران هود و در دوران‌های دیگه، که ببینید در عمل در طول تاریخ چگونه شده. آیات قرآن سوره‌ها اینجوریه دیگه، یک اصول رو مطرح میکنه بعد مصادیقش رو برای فهمیدن بیشتر.
سوالاتی دارین شفاهی یا کتبی بفهمن، خیلی محدود و کوتاه. جناب آقای رضایی هم که بعد از غیبت طولانی میخوان صحبتی بکن.
با عرض سلام و سپاس از معلم بزرگ جناب بازرگان.
بله غایبی، گرفتاری، مریض داریم، دخترمون کلیش از دست داده. خواهش هم اینه که توسل پیدا بکنید، دعا کنید. گرفتاری، واقعا گرفتار. اما جمله معترضم در تاریخ منقول است که در اولین جایگاه دموکراتیک جهان یعنی آتن، 30 جبار به نام قاضی دبار مردم را به سطوح آوردن، به هر دری زدن که بتوانن از این فاجعه نجات پیدا کنن راهی نیافتن جز مشورت، مصلحت. در این دیدن بایکوت، تحریم بکنن اینا رو. بایکوت و تحریم یعنی هر عملی، هر رابطه اینا با اونها قطع بکنن، کوچک و بزرگ. در نتیجه این 30 جبار در برابر این اتحاد، اتفاق مردم، فرار را برقرار ترجیح دادن. در نتیجه میتوان با اتحاد جهان گرفت. اما سوالم از جناب بازرگان، تمام این سوره ها جناب بازرگان فقط ایمانه، هیچ کلمه اعتقاد نیست. من میخواستم بپرسم ایمان بیاوریم یعنی اعتقاد یعنی چه؟ اعتقاد هیچ مثلی در قرآن اصلا ما نمیبینیم. اعتقاد چه واژه‌ایه که به اصطلاح در عرف بیشتر مطرحه تا ایمان، یا چه تفاوتی دارن؟ چطور در قرآن نیست؟ دوم، این خدای زیبا همش این بندگان خدا غیر از اولیای خدا هر امتحان میکنه اینو رفوزه میشن، چیکار بکنیم ما قبول بشیم؟ انشاءالله موفق و معید باشیم.
سلام خدمت حضور آقا جناب آقای بازرگان استاد عزیز. شما فرمودید که صالحین، می‌خواستم ببینم صالحین از دیدگاه قرآن چه کسانی هستن. بعد در فرمایش جناب استاد که اعتقاد رو از نظر قرآن می‌خواستم تعریفش هم بدونم، اینکه شما الان شرایطی رو برای صالحین گفتید، گفتید هر کسی که بخواد جز این گروه باشد باید هر امتحانی، هر آزمایشی، هر میدانی و هر مرحله‌ای رو چه خوب چه بد بگذرونه، رنج مردمو نیاز محافظ کار نباشه، ولی اینکه نه که صالحین هستن، ولی گروهی هستن که ما اونها رو به عنوان جزء گروه صالحین میدونیم و یک سال سکوت کردن. وقتی بهشون میگیم چرا یک سال سکوت کردی، چرا سخنرانی، چرا حرف نمیزنی، میگن به خاطر موقعیت زمانی سیاسی، یا اینکه فعلا جایگاهی نیستش که حرف بزنیم، ترور، تهدید به ترور شدیم. این گروه رو میخواستم ببینم چه جور صالحین هستن، اینو میو توضیح بدید. تشکر.
سوال شفای نباشه، من اجازه میخوام دو سه دقیقه یه توضیحی به نظرم لازم اومد بگم خدمتتون. اجازه میدی؟ در زمینه علم خداوند، اون کلمه فلیعلمن الله یه ترجمه اینه که میداند خدا، یه ترجمه اینه که بداند خدا. و اون اختلاف نظر با همینجاست که میداند خدا یا بداند خدا. اونجا که ترجمه بشه تا بداند خدا، اون وقت بحث پیش میاد که آیا میشه چیزی رو خدا ندونه. این خداوند راجع به اعمال و افعال، حالا کل خارج از بحث باشه، انسانها یه گذشته است، یه حالی آینده. گذشته رو اختلاف نیست که هر عملی هر کسی انجام داده خدا میدونه، تو این اختلاف نیست. حال رو هم همه معتقد هستند که آنچه ما عمل میکنیم با آنچه در دل ما خطور میکند همه را خدا میداند، تو این هم اختلاف نیست. ولی فردا ما چه میکنیم، ده سال دیگه چه میکنیم، اختلاف اینجاست که آیا اونو انسانی که اراده داره، انسانی که روح خدایی از روح خدایی برخورداره، آیا چگونه است؟ ممکن است که کارهایی که انجام میده خدا هم ندونه که بعداً بدونه؟ این اختلاف اینجاست. و صحبت مرحوم بازرگان شد، ایشون اینجا حرف داشتن که اگه ترجمه بکنیم تا بداند خدا، ایشون بر نظری داشتن که مواردی هست که ما عمل بکنیم تا خدا بدونه، اگه عمل نکنیم چیزی نیست که خدا بدونه. این حالا وارد این بحث نمیخوام بشم. آنچه امروز خطمون رو باز بکنه، روشن بکنه، اینو عرض میکنم خدمتون که جنبه ادبی قرآن داره و خود استادم فرمودن که امروز وارد اون بحث نشدن، من هم وارد اون بحث نمیشم. اگر لی علمه باشه یه ترجمه داره، اگر لی علمه باشه یه ترجمه داره. اینجا توجه کنین، به آیه قرآن نگاه کنین، فلی علمن الله. این فپس لتأکیده، یعلمو میدانده ترجمهش، نونم تأکیده، پس البته که خدا میداند. این راجع به همون افعال گذشته و حاله، این ربطی به اون ترجمه بداند نداره. جای بداند ترجمه میشه که لیعلمه. اینو خوب یادتون باشه که در مطالعات آینده توجه بکنید. اگر قرآن باشه لیعلم الله، اون وقت معنیش اینه که، اون وقت ترجمهش اینه که تا بداند خدا، و اون بحث ها پیش میاد. خیلی ممنون که به من اجازه اید دادیم. خب چون وقت کمه است، سوالات کتبی رو.
متاسفانه بسیاری از مؤمنین و نمازخوان‌های شب از امتحان خدا میترسند و همیشه دست به دعا و تضرع به خداوند میبرند که در معرض آزمایش قرار نگیریم. پس مردم عادی چهره این افراد رو چطور بشناسند که گول نخورند؟ اتفاقا تو نهج البلاغه هست که حضرت علی میفرمایند که هیچ وقت نگین خدایا من امتحان نکن. بله، نگید اعوذ بک من فتن، خدایا نگید که خدایا من به تو پناه میبرم از فتنه، بگین خدایا به تو پناه میبرم من مزلات الفتن، از فتنه های گمراه کننده. میگن برای اینکه هیچ کسی نیست جز این که در معرض امتحان باشه. درست مثل اینکه تو مدرسه یه شاگردی دعا کنه خدایا هیچ وقت من امتحان رو یه کاری کن، من هیچ وقت امتحان ندم، از امتحان میترسم. خب تو همیشه تو اون کلاس موندی، ای کلاس کسی امتحان نده یا بالا نمیره دیگه. امتحان، خداوند دائما در امتحانه. میگه ان کنا لمبتلین، همش در حال امتحانه. امتحانای ما اینطور نیست که آخر سال امتحان بدیم، روزی 10 بار 100 بار امتحان داریم میدیم. چجوری داریم عمل میکنیم تو محیط کارمون، با فرزندمون چگونه عمل میکنیم، با همسرمون، با دوستمون چجوری داریم ترافیک رانندگی میکنیم. دائما روزی 1000 تا داریم امتحان میدیم، همین امتحانه دیگه. ما اصلا تو متن امتحانیم، نمیشه گفت که خدای ما رو امتحان نکن، نمیشه که. دائم داریم اون چی که بهش رسیدیم، باور کردیم، داریم عملا نشون میدیم که تا چه حد در وجودمون بردیم، بهش پایبند هستیم. بنابراین از فتنه ها نمیشه در رفت، تو متنشیم، کاریش هم نمیشه کرد، باید به عنوان واقعیت پذیرفت. خداوند ابراهیم رو حتی تا اونجا میبره که میگه بچه تو میخوام سر ببری. نهازا لحوال بلا المبین، این یه امتحان خیلی خیلی سختی بود که بیش از هر چیز به اون علاقه داره، خدا میخواد ببینه که، نمیخواست که بچه شو سر ببره. این تا کجا خالصه توحیدش، تا چه حد وابستگی هایی داره. شرک همینه دیگه. سال یه شفاهی میگیم کتبی دیگه راجب ایمان بود، فرقش با اعتقاد. ما اصلا تو قرآن اعتقاد نداریم، هیچ جا نگفته اعتقاد پیدا کنید. یه مقاله کیان داشت، شماره قبل سنگ جدیدن که نمیدونم در نیامده، مقاله آقای شبستری بود، بعدم مقاله دیگه، هر دوش راجب اعتقاد صحبت کردن. به خصوص تو مقاله آقای شبستری ایشون هم بحث کرده بود که اصلا اعتقاد تو فرهنگ اسلامی نبوده. کلمه اعتقاد، اعتقاد افتعال عقد دیگه، عقد یعنی گره، یعنی پیمان. من به چی گره خوردم؟ من با چه چیزی پیوند خوردم؟ در حالی که ایمان از امن است، از امنیت یافتن در یک محیط امن سلامت وارد شدن، به امنیت الهی رسیدن. ایشون توضیح داده بود که اعتقاد از موقعی پیدا شد که بحث‌های فلسفی، بحث‌های به اصطلاح فکری مطرح شد که هر کسی می‌خواست بیان بکنه که من به چه مرحله‌ای رسیدم، من چگونه می‌بینم جهان رو، جهان بینی من، انسان شناسی من چگونه است، پس من اعتقادم اینه، من به این حقایق رسیدم، با اینا پیوند خوردم. یعنی کلمه اعتقاد و واژه اعتقاد و خود مسلمون ها، خود اعراب گذاشتن، یه واژه قرآنی نیست. اصلا تو قرآن اعتقاد پیدا نمی کنی که به خدا اعتقاد داشته باشیم. عقد پیوند دادن با همسرش پیدا میکنه، با یک سلسله ارزش های جهان، که اعتقاد معنی نداره، ما با اونا گره بخوریم. یعنی چی؟ ایمان پیدا کردن یعنی از طریق باور کردن یه حقایقی در امنیت قرار گرفتن، که اگه اونا رو قبول نکنی در امنیت نیستی، خطر هست. یعنی حقایقی است که میگه اینجوریه، شما تو این شرایط دارین زندگی میکنی، باور کن، بفهم این حقایق رو، خود تو در امنیت بیار، و اینا در معرض خطر هستی. میگن بابا اینجا که تو داری خونه میسازی، اینجا آمار نشون میده که هر 30 سال 40 سال یه بار یه سیل مثلا با این قدرت میاد، اینجا در معرض خطری که خونه تو رو خراب بکنه. طرف باور نمیکنه، خب در خطره، ولی وقتی باور میکنه در واقع در امنیت قرار گرفته. حالا حقایقی که به ما گفته میشه یعنی حقایق رو باور کنید تا در امنیت قرار بگیرید. ایمان از این جهته، پذیرفتن یک سلسله حقایق، که نپذیرفتنش دچار عذابه. عذابم اینه، سیل میاد میبره خونه تو، خودت هم میبره دیگه، عذاب ضرر کردن، گرفتاری پیدا کرده. برای اعتقاد نیست. توضیح بیشتر تو مقاله آقای شبستری، مجتدی شبستری بخونین، قشنگ اعتقاد رو نشون داده که یه مقداری هم برگرفته ای از فرهنگ مسیحی ها هست که توی مسلمان ها وارد شده، این بحثای به اصطلاح اعتقادی به این مفهوم. اما اینکه صالحین از دیدگاه قرآن چه کسانی هستن؟ صالحین کسانی هستن که با فساد مبارزه میکنن. فساد هم تو هر دوره یه شکلی داشته دیگه، زمان هر یک از انبیا یه نوع فساد بوده. زمان لوط فساد جنسی بوده، زمان شعیب فساد اقتصادی بوده، زمان مثلا هود فساد قدرت بوده. در هر دوره یه چیزی هست. باید تو جامعه فساد هم یعنی از اون تعادل خارج شدن. چه مشکلی پیدا شده تو جامعه، سعی کنن اون مشکلی که هست حل بکنن. کما اینکه در زمان ائمه هر کدوم یه نقشی رو ایفا کردن دیگه، نقششون مشابه نبوده دیگه، یعنی فساد زمانه متفاوت بوده. سال بعدی، منظور از خالقین در آیه فتبارک الله و احسن الخالقین چیست؟ خداوند کریم خود را در قرآن چه می نامد؟ منظورم در رابطه با به وجود آوردن جهان و انسان است که یگانگی و توانایی او را در این مورد برساند. خب احسن الخالقین یعنی بهترین خالقین دیگه. خدا خیلی چیزا خلق کرده، انسان ها هم خلق میکنن دیگه، ما هم خیلی چیزا رو میسازیم، ولی خلق ما با خلق خدا که یکی نیست. فرق خلق با به اصطلاح فطره یا بدعه، بدعه یعنی به چیز بدیعی رو بی سابقه ای رو به وجود آوردن، یا فطره، فطر از سماوات و الارض، یعنی از عدم، از هیچ خدا ساخته چیزی رو. ولی خلقت مدل داره، تکراره، یعنی میتونه چیز تکرار. انسان هم خالق هستن، تو قرآن هم گفته انسان ها خیلی چیز خلق میکنن، نجار در و پنجره رو خلق میکنه دیگه، هر کسی یه چیزی میسازه. خدا بهترین آفرینندگانه، خواسته در واقع مقایسه اینجا بکنه. فتبارکم، تبارک برکت یعنی خجستگی، خیر و مثلا فراوانی، و یعنی اون چی که بهترین هست، چقدر آثار به اصطلاح خلقتش مفید، زیباست و خجستگی داره. دو تا سوال دیگه هم هست که هر دو شبیه همه، که توضیح هم آقای مهندس‌دانشیان دادن. شما گفتید انسان خالق آینده‌اش است، قدر و اندازه در اینجا چه معنایی دارد؟ اگر شخصی خواست آینده‌اش را همانند حضرت محمد رقم بزند ولی قدرش و ظرفیتش آنقدر نبود، آیا باز هم خالق آینده‌اش است؟ ببینید، هر کسی در اون حد امکاناتی که داره، استعدادهایی که داره. پیغمبر در واقع اینطور نیست که مرتب پیغمبر به وجود بیاد. انبیایی که آمدن در رابطه با یه نظام هستی قرار داره به بعثتشون، در واقع اونا یه شریعت میارن. اینطور نیست که اگه یه کسی دیگه به فرض مثلا هم قدر پیغمبر مثلا بوده باشه 50 سال بعد اونم مثلا یه دین بیاره، شریعت بیاره. نه، شریعت ها تابع مثل کلاس های مدرسه است دیگه. اگه 100 تا معلمم توی مدرسه باشه که 100 تا کلاس نمیذارن، به تناسب محصلینه که باید سال به سال طی کنن. دبستان مثلا 5 تا کلاس یا 6 تا داره. در حال این امکانات در انسان ها هستش به طور البته کم و زیاد. حضرت سلیمان رو میفرماد که این فضلی است که خدا به ما داده و بر مردم، ولی بیشتر مردم قدرشو نمیدونن یا استفاده ازش نمیکنن. هازا فضل الله علینا و علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. بیشتر مردم شکر نعمت رو به جا نمیارن، یعنی همه استعداد اوج گرفتن رو دارن، ولی این که دیگه هر کسی مثلا میشه به قدر پیغمبر بشه یا نه، علل اصول به عنوان تئوریک نباید اشکالی داشته باشه. ولی آخه پیامبری تنها تلاش یک انسان هم نیست، مثل الله موهبت الهی و کمک های او هم اضافه میشه در واقع به یک حالا امامتی، رسالتی، نبوتی انسان های مبعوث میشن. بعدی هم که شبیه همینه، در مورد آیه سوم سوره عنکبوت که گفتید بعضی ها میگوین نمیشود خدا از قبل بعضی چیزها را بداند زیرا در این صورت جبر میشود، آیا نمیشود گفت که اگر خداوند در این مورد از قبل نداند این خود نوعی نقص است و یا و با صفت کمال خداوند در تضاد است و نتیجه گیری کرد که خدا از قبل همه چیز را میداند؟ ببینید از اون طرفش هم این اشکال هست، اگه بگیم همه چیز رو هم خدا از قبل میداند، این سوال هم بازی عده‌ای خواهند کرد، همون سوالی که خیام هم میکنه، جام شراب رو میگه که اگه خدا، این در علم خدا هست که من اینو میخورم، که من که نمیتونم نخورم، این در علم خدا هست که من اینو خوردم، اگر در علم خدا نباشه که من نمیتونم بخورم. در واقع این رو جبر تلقی میکنه دیگه. یعنی فرق انسان با حیوانات و موجودات دیگه اینه که مال اونها در واقع از پیش تعیین شده است، یه مسیری رو دارن طی میکنن که تقدیریه در واقع، ولی اینکه خداوند به ما مسئولیت داده و حساب و کتاب گذاشته، عقاب گذاشته، بهشت و جهنم گذاشته، یعنی پس به خودمون مربوطه دیگه. اگه همه چی جبری باشه که خدا چرا از ما حساب و کتاب میکشه؟ من مجبور بودم دیگه، جبر زمانه، جبر ژنتیکی منو کشون، تو اینطوری خواسته بودی، تو کتاب هستیت هم بود، باید اینجوری میشدم، خودت هم میدونستی که باید اینجوری میشدم، پس چرا منو داری بازخواست میکنی؟ عرض کردم اینو من نمیخوام باز کنم، یه بحث کلامی خب مفصلی هست. اکثریت در واقع قاطع مفسرین هم از قدیم همینجور میگفتن کتاب برای شما محقق بشه، ولی خب این رأی و کسان دیگه ای من عرض کردم از جمله پدر داشتن که ما چرا به قرآن نظر خودمون رو تحمیل کنیم؟ قرآن گفته که حالا لیعلم و لیعلم، حالا اگه ل یا ل باشه ما حتام داریم، حتی یعلم، میگه که این جنگ رو خدا قرار داد حتی یعلم الله المجاهدین منکم و صابرین، حتی رو دیگه اونجا نمیتونیم بگیم ل دیگه، با کلمه حتام است، تا این که میگه این جنگ ها باید باشه تا خدا مجاهدین شما رو بشناسه، صابرین رو بشناسه و نبلو اخبارکم، شما خبراتون رو عرضه کنید معلوم شد چی کاره ای، ادعا بوده یا عمل هم داری میکنید. حالا در حال یه بحث خیلی مفصله، بر حسب عادتی که داریم به آموزش هایی که گرفتیم سختم پس اگه یه مرتبه یه فکر دیگه تو ذهنمون خلجان بکنه، ولی در حال اون بودش هم خیلی خیلی حیرت آوره که برای انسان خدا چه اختیاری گذاشته و این که میگه از روح هم در او دمیدم، که انسان برای خودش یک همچین موجودیست که میتونه آفریننده آینده خودش هم باشه. خیلی ممنون، متشکرم.